آن سال و آن روزها هرچند که شبها شهر ناامن بود، اما آرامشی ظاهری بر همه جا حاکم بود و مردم به زندگیشان سرگرم بودند. یاغی‌ها بیرون شهر در کوههای اطراف، در ییلاقات و در قهوه خانه دشتو بودند و هنوز کسی جرأت نکرده بود به شهر حمله کند. روزها میشد در شهر گشتی زد. فقط گاهی شبها مردهای مست عربده می کشیدند. بعدها ما حسرت آن روزها را می خوردیم و آرزو می کردیم که کاش می توانستیم یه توک پا برویم سر خیابان به خیاطخانه یا رنگرزی، و یا گاه با کالسکه گشتی در باغات درگزین بزنیم. گرسنگی بیداد می کرد. به خاطر یک رانگوشت همدیگر را جر می دادند. در یک روزنامه خواندم که در زابل مردی سر برادرش را به خاطر 3 تومان و 4 قران بریده است. گفتم معصوم، تنها تو عاشق پول نیستی، از تو عاشق‌ترم هست، اینجا را بخوان. پاسبان‌ها دوست شده بودند، هم هوای یاغی‌ها را داشتند و هم هوای حکومت را. از در خانه که رد می‌شدند سرک می‌کشیدند و اگر چیزی چشمشان را می‌گرفت می‌آمدند تو. معصوم می‌گفت که مریض می‌آورند مطب، دواهاش را هم میگیرند و پول نمیدهند. میگفت که مدت هاست ما از جیب میخوریم، و من مانده بودم پس آن پولها را از کجا میآورد که در صندوق آهنی میگذارد و 3 بار آن را قفل میکند. میگفتم چه اهمیت دارد. قیمت ها روز به روز میرفت بالاتر. مردم همه وقتشان را پشت درهای بسته نانوایی ها میگذراندند با کارت جیره بندی قرمز در دست و چشم های منتظر، تا یکی بیاید یک نان سیاه بدهد دستشان. می گفتند مرکز زد و خورد کافر قلعه است، اما همه جا آشوب بود. بی خود و بی جهت همدیگر را می کشتند و جنازه ها را می فرستادند قبرستان، و خانه ما شده بود ستاد مجروحان جنگی. رحمتی زدی نخ فروش مسئولیت حمل جنازه ها را به عهده گرفته بود. گفته بود من بی طرفم، به من تیراندازی نکنید که بتوانم مرده ها را جمع کنم. سروان خسروی گفته بود اگر همینجور ادامه پیدا کند بالاخره تمام می شوند. اما با حضور این همه قراول و یساول که از مرکز می رسند من ضمانت نمی کنم. زخمی ها را در کوچه، در هشتی و در ایوان پایین روی پتوهای سیاه سربازی دراز کرده بودند. زنها جلوی خانه ما جمع شده بودند و به سر و سینه ایشان می زدند. نفرین می کردند، دعا می خواندند و جیغ می کشیدند. گاهگاهی اگر کسی قش می کرد، معصوم می آمد بالای سرش، فشار خونش را می گرفت، ته پلکاش را نگاه می کرد، دستی به صورت و پیشانیش می مالید و می گفت نوشا، قنداق بیاور. نازو دختر همسایه ما گفت مثل پروانه بالبال می زند، از روی این گل می رود روی آن گل، و با ناز و ادای قشنگی 2 قدم به عقب برگشت و بین من و معصوم ایستاد. سرش را روی شانه به طرف معصوم نگه داشته بود. یکی از زنها گفت خوش به حالت. اگر شوهر من بود نمی گذاشتم از توی رخت خواب بیرون بیاید. زن دیگری گفت اگر آقای دکتر معصوم نبود بدبخت بودیم. نازو گفت پروانه خوبی گیرت آمده نوشا، قدرش را بدان. و این حرف را جوری زد که معصوم هم بشنود. معصوم سر بلند کرد. با نگاهی مهرامیز بهش گفت بال این پروانه چیده شده. نازو گفت الهی بمیرم. چرا؟ من توی دلم گفتم چه حرف ها؟ بال بال میزند روی این گل ها و عاقبت چیزی را که میخواهد پیدا میکند یا نمیکند. یا نه مثل من پرپر میزند و هیچ به حساب نمیآید. اما چرا هیچ کس نمی داند که پروانه ها شب کجا می خوابند؟ فقط بال بال زدنشان را می بینید؟ این پروانه شما شبها بغل من می خوابد، بیان که از عشق چیزی بداند. هر وقت دلش خواست شیره کپک زده مرا می مکد، بعد خسته و بیهوش پشتش را می کند به من و می خوابد. خدا نصیبتان کند. رحمت ایزدی با گاری بزرگش از راه رسید. 3 نفر زخمی پیاده کرد و جنازه ها را برد. مه غلیظی بالای فلکه ایستاده بود و در راسته خیابان زیارت به طرف شمال ادامه یافته بود. من به پشت سر برگشتم. رحمت ایزدی در مه فرو رفته بود. دنباله گاریش به تدریج محو می شد و صدای جیرجیر چرخ ها تا دقایقی بعد به گوش می رسید. ماشالله آهنگر هن و هن کنان گاری را از پشت هل می داد و آن را در مه گم می کرد. صدای تیراندازی از جنوب شنیده می شد. زنها شیون می کردند و هیچ مردی جز معصوم و جاوید سر کوچه نبود. فقط گاه گاهی یک امنیه اسب سوار فلکه را دور می زد و در مه جنوب یا شمال ناپدید می شد. معصوم گفت هیچ مردی در خانهش نیست الا من. همه رفتن جنگ. می گفتند حسین خان کافر قلعه را فتح کرده و از قله آن همه جا را زیر نظر دارد. یاغی های دیگر دوروبر کوه پراکندند. سربازهای دولتی پشت هر پناهی سر تفنگشان را بیرون کردند و تیر می اندازند. در آن مه غلیظ معلوم نیست یاغی یاغی را می کشد یا سرباز سرباز را. هر کس سیاهی ببیند می زند. رحمتی زدی با لباس سفید زنگوله در دست بین آنها می گردد، جنازه بار می کند و با کمک ماشالله آهنگر به طرف قبرستان راه می افتد. ما انتظار می کشیدیم که گاری کی از راه برسد و رحمتی زدی چه کسی را جز مرده ها اعلام کند. وقتی صدای جیرجیر چرخ گاری می آمد، همه تا دم فلکه هجوم می بردیم و بعد که چشممان به آن نعش ها می افتاد، پس می نشستیم و باز مویه می کردیم. صدای رحمت ایزدی را می شنیدیم. سهراب خان و پسرش ایرج کشته شدند. زنها با دو دست به سرشان کوبیدند و فریادشان به آسمان رفت. نمی دانم سهراب خان را می شناختم یا نه، اما یک آدم چاق قد کوتاه به ذهنم آمد که سالکی روی گونه راستش است و موهای جوگندمیش را یک ور شانه می زند، با روغن سر براقش می کند و همیشه با لبخند و کوچک کردن چشمها به دیگران سلام می کند. دلم می خواست با دو دست به سرم بکوبم و بگویم وای وای وای. بعد سر و کله رحمتی زدی از دل مه بیرون آمد. چهره ای استخوانی و تیر کشیده داشت. انگار مه از زیر پوست او متساعد می شود و یا به نظر می آمد مه به زیر پوستش خزیده است، با چشمهای سیاه و موهای بلند. نگاه غم‌انگیزی به ما انداخت و من دیدم که عرق از دو طرف گونه‌اش سرازیر شده و در ریش انبوهش فرو رفته است. گاری را سر کوچه نگه داشت. ماشالله آهنگر گفت آقای دکتر، تمام عمر روی آهن پتک کوبیدم اما هیچ وقت مثل امروز خسته نشده بودم. صورت پهن و سبیل کلوفتی داشت. موهای سیاه و زبرش را میداد بالا و آن بازوهاش انگار میخواست آستینهاش را بترکاند. شانهش را به گاری تکیه داد و شروع کرد به هل دادن. من به کوچه ایمان برگشتم. آنجایی که زنها جمع شده بودند و گریه می کردند، زنی داشت در جوی آب کنار دیوارمان دستهای گریه بچهش را می شست و زخمی ها ناله می کردند. آنجا دسته ای از مردها را دیدم که در شیب کوچه از راه مخفی به طرف کافر قلعه می رفتند. همه مسلح بودند. گفتم آهای صبر کنید. مردها ایستادند و در سکوت به من نگاه کردند. جلو رفتم و گفتم ببینم تو سهراب خان نیستی؟ و چشم گرداندم بلکه حسینا را در بین مردها ببینم. بعد از عروسی دیگر ندیده بودمش. گفتم این پسر تو ایرج نیست؟ لبخند زد نه. گفتم پس تو کی هستی؟ گفت سهراب خان و پسرش ایرج عمرشان را دادند به شما. گفتم پس من برای کی گریه می کردم؟ برگشتم. نمی دانستم چه کنم. در یک لحظه دیدم که مردها رفتند و در مه گم شدند. غروب آن روز نیروهای سرهنگ آذری هم از راه رسیدند. زد و خورد همان شب در کوپای قد شد و از روز بعد رحمتی زدی توانست مغازه نخ فروشیش را باز کند. اما بوی عفن شهر را برداشته بود. جنگ فرسایشی ادامه داشت و کارگران کارگاه پلسازی ملکم بی توجه به جنگ از کله سحر تا دم غروب در صخره‌های کوه پیغمبران پتک می زدند. بعضی می گفتند ملکم گنجنامه دارد و دنبال چیزی می گردد. ظاهرش نشان نمی داد که دنبال مال و منال باشد. فقط پاهاش را توی یک کفش کرده بود که کوه پیغمبران را به کافر قلعه وصل کند. میخواست پل بزرگی بسازد که کوه پیغمبران همیشه بر کافر قلعه مشرف باشد. گفته بود جهان کوهیست وهم‌آلود که بر هر صدایی پاسخ میدهد. ما به زمان نیاز داریم. ملکم مردی بود که مدام پیپ می کشید و به سنگ و گیاه و کوه علاقه عجیبی داشت. علاقمندی خاصی نیز به عینک آفتابی داشت. مسعود می گفت که اتاق کار او را دیده است. یک جعبه آینه بزرگ پر از عینک دارد. هر به چندی یکی از آنها را به چشم می زند و راه می افتد. چه عینک هایی آدم حس می کند. می گفت گمان نمی کنم تحصیلاتی در فلسفه داشته باشد. اما آنقدر در هند و ایران گشته که حالا یک فیلسوف به تمام معناست. وقتی او را ببینی فکر می‌کنی دارد چیزی را آرام آرام می‌جود، اما اینطور نیست. به نظر من فلسفه می‌خورد. گفتم اینجا مگر کجاست که این همه آدم رنگ و رنگ از زمین و آسمان سبز می‌شوند؟ گفت جاهای دیگر فقط اسمشان دهن پر کن است، اما اینجا نقطه مهمی در دنیاست. گنج‌ها زیر این سرزمین خوابیده. ملکم می‌گوید کوه پیغمبران شما یک کوه معمولی نیست، جادویی است. گفتم پس این میرزا حبیب رزمارا هم برای همین آمده؟ گفت نه اینطور نیست. رقیه دلال میگوید که رزمارا از طرف خدا مأمور است. نمیدانم چرا سراغ ما نیامده. گفتم شنیدم در جورنده برای دو خانه مجاور دو جور قبله تعیین کرده. بیاید اینجا که چی؟ همین قبله آبایی را هم نابود کند؟ گفت اگر دعوتش نکنیم هزار جور حرف پشت سرمان میزنند. مگر می شود؟ می گفتند رزمارا دستگاهی اختراع کرده که قبله واقعی را نشان می دهد. چیزی به اندازه نلبکی با عقربه های عجیب و غریب و حروفی عجق بجق. مدت ها بود که معصوم حرفش را می زد و ما منتظرش بودیم. من اتاق سدری را آماده کرده بودم که وقتی آمد شب راحت باشد. یک قالیچه کوچک هم برای نمازش شسته بودم. معصوم یک اسکناس 20 تومانی نو از کیف بغلیش درآورد، تو پاکت گذاشت. با نوک زبان در پاکت را خیس کرد و چسباند. مهرش را کوبید روی پاکت و گفت بداند که ما بهش داده ایم. رزمارا گفته بود که ساعت 6 می آید و دقیقاً وقتی ساعت لنگری 6 بار نواخت صداش در دالان پیچید. یا الله! معصوم گفت بفرمایید بفرمایید و به استقبالش از سرسرا بیرون رفت. رزمارا پشت سر هم سرفه می کرد و می گفت یا الله! من کنار پنجره ایستاده بودم. معصوم گفت خودت را بپوشان. چادر را جوری دور صورتم جمع کردم که فقط چشم هم پیدا باشد. نزدیک در کنار پنجره ایستاده بودم که وقتی رزمارا آمد سلام کنم. گفت علیک سلام. رزمارا روی صندلی نمی نشست. پیش از اینها گفته بود که از قرتی بازی خوشش نمی آید و این را همه مردم می دانستند. زیر چشمی سراپام را ورانداز کرد و گفت خواهر فرشتان پاک است؟ گفتم بله یعنی نخیر. معصوم گفت می دانید خب. رزمارا بین زمین و آسمان مانده بود. نه ایستاده نه نشسته. گفت پس من چه کنم؟ من یک پتو از دولابچه بیرون آوردم و براش پهن کردم. نشست و به بازوها و گردنم نگاه کرد و لبخند خشکی زد. چندشم شد و خودم را بیشتر پوشاندم. گفت اینجور که من شنیدم شما بعد از 4 سال هنوز بچه دار نشده اید. چطور فرشتان پاک نیست؟ معصوم گفت 3 سال و اندی. رزمارا گفت به هر حال. معصوم گفت بله، طبق معاینات من، ایشان از نظر سنی هنوز آمادگی بچه دار شدن را ندارند. برای همین، من به معصوم اخم کردم و او دیگر ادامه نداد. لابد میخواست سفره دلش را باز کند و بگوید که مادرزاد اینجور بوده است. قرار است ببردش خارجه بلکه بتواند کاری آنجاها بکند. زنی است که به بو حساس است و از آتش خوشش میآید. مدام جلوی آتش می ایستد و از تماشای آن سیر نمی شود. شاید به خاطر بوی چوب باشد، شاید هم نه. اوایل مدام خاک می خورد. مهر جانماز مرا بارها خورده بود. گچه دیوار را با ناخون می کند و می خورد و ما از دستش زله شده بودیم. عاشق خاک بود. لابد می خواست بگوید که جاوید کیست و از کجا آمده و بگوید که نوشا بدش می آید پیرهن مردانه بپوشد. بعدش می آید که من پول هام را در صندوق می گذارم و مالندیشم. بعدش می آید که من هی از مادر خدا بیامرزم حرف می زنم و بعدش می آید که من از سرهنگ بی ارزه و لامذهبی مثل نیلوفری بد می گویم. اما سکوت کرد و هیچ کدام از این چیزها را نگفت. آن شب رزمارا به ما گفت که هیچگاه رو به خدا نماز نخوانده ایم. رو به هندوستان ایستاده ایم و گفت که باز باید خدا را شکر کنیم که رو به روسیه نایستاده ایم. همه عبادات ما باطل است و خدا قاسم الجبارین است. من همیشه فکر می‌کردم خدا ارحم الراحمین است و او گفت که پیغمبر در لحظه آخر زندگی به اطرافیانش نگاه کرد. عرض کردند بعد از شما چه می‌شود؟ فرمود یوم البتر، یوم البتر. برای همین دنیا روز به روز بدتر می‌شود، یوم البتر. یک لحظه واژه‌اش را در ذهنم مرور کردم. یومش عربی بود و بدترش فارسی. آقای یغمایی دبیر ادبیاتمان می گفت که بدتر صفت تفصیلی است. دانستم که این هم باید از حقبازی‌های امثال رزمارا باشد که حرفهای خودشان را از قول بزرگان نقل می کنند. یأس و ناامیدی را در دلها می کارند و بعد می گویند حالا ما آمده ایم که بهترش کنیم. قبله‌تان را صاف کنیم و آنچه ما می گوییم راه رستگاری است. بدبختی بزرگ بشر از چیست؟ از همین که آدم دینش درست نباشد و نداند که نداند که نداند یا چه می دانم؟ آن کس که بداند که نداند که بداند در جهل بماند. شاید هم نماند. و آن شعر را دو سه بار تکرار کرد. معصوم گفت استاد این شعر زیبا از کی بود؟ رزمارا گفت از کی بود؟ معلوم است از خودم. معصوم گفت شعر هم می سرایید؟ شعر که چه عرض کنم؟ بالاخره گاهی. معصوم گفت کی قدر شما را می داند؟ و آن مردکه یه نچسب هیز زیر چشمی سر تا پام را دراند و من دیگر نتوانستم آنجا بمانم. بعد به معصوم گفته بود که هرگز زن اختیار نکرده و سعی کرده خود را پاک نگه دارد و گفته بود که وقتی پای زن به زندگی آدم باز شد باید با آن زندگی شاشید. دیگر اختیار هیچ چیزی دست آدم نیست. معصوم گفت واقعا باید به این زندگی شاشید. گفتم خب بشاش تو که بلدی. صورتش مچاله شد. چشمهاش برگشت و صداش مثل زوزه در گوشم نشست. من اگر بشاشم میروم سر قبر. دویدم میان حرفش. تو رو به خدا معصومی حرف را نزن. گفت پس خفه شو. گفتم باشد خفه میشوم. دیگر حرف نمیزنم. و در دلم برای پدرم دعا خواندم و برای اینکه معصوم بعدش نیاید بغضم را نگه داشتم تا پشتش را به من کند و بخوابد. صدای خورناسش که بلند شد سرم را توی متکا فرو بردم و گریه کردم. نه برای پدرم و نه برای مادرم. برای بدبختی خودم. وقتی به خانه برگشتم مادر گفت خیلی دیر کردی. پارچه را گم کرده بودم. گفت باید زود بر میگشتی. پارچه را گم کردی به جهنم اما باید سر ساعت بر میگشتی. پارچه را روی میز گذاشتم و گفتم نرفتم خیاط خانه. مادر با تحکم گفت پس کجا بودی؟ نتوانستم حرفی بزنم. ساکت ماندم. مادر هی می پرسید که کجا بودم و عصبانی بود. یک لحظه در آینه دیدم که رنگم سرخ شده است و چشمهایم عجیب برق می زند. صدام می لرزید و حوصله هیچ کس را نداشتم. قلبم فشرده شد و احساس کردم که دارم خفه می شدم. بغض گلوم را گرفته بود و بیان که بخواهم گریه کردم. مادر به طرفم آمد. سرم را به سینه اش چسباند و دست برد لای موهام. گفت گریه ندارد. من لبهام را گاز گرفته بودم. نمیدانم برای چی گریه می کردم. مادر گفت من که چیزی نگفتم عزیزم. پرسیدم کجا بودی. بعد جاوید را صدا کرد و آب خواست. جرعه آب خوردم و باز گریه کردم. جاوید گفت اتفاقی که نیفتاده. من سرم پایین بود. نمی توانستم جاوید را ببینم. اما می توانستم بفهمم که الان چه شکلی شده. با چشمهای ریز نگران، با آرامشی در تمام وجود، انگار که 30 ساله نیست و 70 سالش است، فقط نگاه می کند. دلم نمی خواست جلوی جاوید گریه کنم. خودم را جمع و جور کردم. کمی آب خوردم و با هق هق گفتم، دم خیاط خانه دیدم پارچه همراه هم نیست. برگشتم این طرف و آن طرف را نگاه کردم. نگو دم در خانه افتاده بوده. مادر گفت فدای سرت، چه فراوان است پارچه. بعد انگار که همه چیز را می داند و می خواهد جلوی دیگران نقش بازی کند گفت گریه ندارد و ساکت شد. دست به جیب جلیقه برد. سیگار نصفش را در آورد و روشن کرد با پکهای غلیظی که هزار معنا داشت و هر چه می کرد نمی توانست نگرانی تای چهرش را محو کند. گر گرفته بود. بعد از مرگ پدر مثل یک خرگوش در آرامشی سر می کرد که آدم انتظارش را نداشت. خرگوشی که از ناچاری خرگوش شده. بی صدا می خورد. بی صدا می خوابد. دیگر راه رفتنش تق تق صدا ندارد. آرام. آرام. انگار که زن سرهنگ نیلوفری نبوده. یک روز با شاه قدم نزده و شام نخورده. دست شوهرش را نمی گرفته و در کنار لاله عباسی ها و تاش خروس ها و درخت های کرچک قدم نمی زده است. حالا با یک نخ سیگار، لقمه غذا، گلها، باران و حضور من خوشنود بود. شبهای جمعه هم می رفت گورستان کنار قبر پدر می نشست. بیان که حرفی بزند به جای خیره می شد چند سیگار می کشید. دم غروب فاتحهی می خواند و به خانه برمی گشت. هیچ گله و ناله‌ای هم نداشت. حتما به روزهای از دست رفتش فکر می کرد که روزگاری زن قدرتمندترین مرد منطقه فارس بوده و توانسته است قشنگترین خانه سنگ سر را با باغش بخرد. خانه‌ای که پشتش به کوه است. خانه‌ای که هر وقت از جلوش رد می شدیم پدر می گفت با خریدنش یک قدم به هدف نزدیکتر می شود. مادر گفت آن خانه را با چی؟ پدر گفت با پول باغات و خانه شیراز. مادر اخمهاش را تو هم کرد، با دهانی باز گفت هان، ما که قصد نداریم در این خراب شده بمانیم. پدر گفت منتظر نامه شاه میمانم، بعد هم به مرکز میرویم. باغات شیراز به چه دردمان میخورد؟ گیرم همه شیراز مال ما باشد. مادر گفت حالا چه کار باید کرد؟ و دستهاش را جوری از هم باز کرد که انگار آنها را زیر باران بعد از قحط سالی گرفته است. پدر لبخندی به ما زد و گفت بیایید نزدیکتر. من و مادر جلوی پدر ایستادیم. مادر هاج و واج بود که پدر میخواهد چه کند. گفت پناه بر خدا. پدر اول علنگوهای من و بعد دستبند مادر را باز کرد و روی میز گذاشت. وقتی میخواست گوشواره من را در بیاورد من گریه هم گرفت. پدر گفت گریه ندارد. بعدها بهترش را برات میخرم. گفتم برای این گریه نمی کنم، دردم می آید. مادر دخالت کرد، گوشواره را به نرمی از گوشم بیرون آورد و روی میز گذاشت. پدر طلاها را زیر مشتش جمع کرد و گفت اینها کم است، جور نمی شود، برو بقیهش را هم بیاور. مادر اکراه داشت، بروبر ما را نگاه می کرد، انگار خشک شده بود. پدر گفت روز مبادایی که همیشه حرفش را می زدی همین امروز است، معطل نکن زن. مادر جعبه منجوق دوزی شده پشت آینه را آورد و روی میز گذاشت. در برابر اباحت آن روز پدر تسلیم شده بود. تا آن روز هیچ وقت پدر را آنطور عصبی و هیجان زده ندیده بودم. با این حال حتی آن روز هم مهربانتر از مردهای مهربان بود. و من بعدها فهمیدم که از حسینا مهربانتر نبود. اما از دیگر مردهای دنیا مهربان. جعبه را به طرف خود کشید. درش را باز کرد و آن را برگرداند. گفت حتی اگر دندان طلا هم داشتید از دهانتان در می آوردم. و بعد ما این خانه بزرگ را از مستر ملکم آلمانی که هم فیلسوف بود و هم معدنشناس خریدیم.